سلام علیکم، من امیر حسین سقط الاسلامی هستم، اینجا رادیو رشدین و فصل 4 قسمت 22.
سلام، سهراب مستقیم، خوشحالم در خدمتتونم. رادیو رشدین و قسمت 74.
امروز 6 مرداد 1399 این قسمت از رادیو، قسمت این قسمت از رادیو هفته سوم به چهارم مرداد ماه پخش میشه. رادیو رشدین در مورد رشد کسب و کار و رشد فردی صحبت میکنه. امیدوارم اگر که اولین قسمتی که با ما همراه هستید، پادکست هوستر سربر و خسته کننده خارجی رو بیخیال شین و ایرانی گوش بدین. نه که ایرانی ها گوش ندید، ایرانی ها گوش بدین، خارجی هم گوش بدین، همه رو گوش بدین. خوبه، بریم بیایم، اخبارنا در خدمت شما هستیم. قسمت اخبار ما اخبار جدید کسب و کار رو میگیم، امیدواریم به درتون بخوره، ازش حالشو ببرید و لذت ببرید. خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم که آکادمی رشدینو در انتهای تیر ماه سلسله وبینارهایی برگزار کرد در مورد درآمدزایی دلاری. اول گفت آقا چجوری میتونید بازسازی داشته باشین بدون برنامه نویسی، بعد هم در اصل اتفاق هیجان انگیز که افتاد آموزش گوگل ادموب بود که چجوری از تبلیغات میتونید درآمدزایی دلاری داشته باشید. یه اتفاق بامزه اینی که تو سه روز 190 نفر ثبت نام کردن، ایمیلشون رو گذاشتن، 150 نفر ایمیلشون در ثبت نامشون، 142 نفر ایمیل ثبت نامشون نهایی کردن. و اتفاق هیجان انگیزتر این که توی مجموعه این آخریه بود، توی مجموعه این سه تا وبینار نزدیک 300 نفر حضور داشتن و خیلی باحال. ما یه آماری داشتیم میگرفتیم که آقا چند نفر تا حالا ثبت نام کردن، نزدیک 1000 نفر تو سه تا وبینار اخیر ثبت نام کردن و حضور داشتن. خیلی اتفاق هیجان انگیز و جالب و باحالیه که داره منو بیشتر سوق میده به این سمت آکادمی رشدینه و اینکه احساس میکنم تاثیرگذاری بیشتری داره توی هم میهنان عزیز و گرانقدرمون. خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که خبر بعدی همیشه میگن این ای رو نگو، تاک دسک والیویشنش رسیده به 3 میلیارد دلار. تاک دسک چیست و چرا؟ والیویشن چیست و چرا؟ 3 میلیارد دلار که میدونی همه چیست و چرا، چراشو میفهمی. آقا 143 میلیون دلار راند سی در سری سی جذب سرمایه کرده و ارزش این شرکت به 3 میلیارد دلار رسیده. تاک دسک در اصل کاری که انجام میده در اصل یه محصولیه که کمک میکنه به مشتریان که با تغییر نیازهای پشتیبانی و فروش توی شرکت خودشون همگام بشن، مچ بشن، آداپت بشن و بتونه کمک کنه که مشتریشون راضی تر باشه. یه محصول فوق العاده جذابیه و همطور که مشخصه وقتی به 3 میلیارد دلار رسیده یعنی جزو یونیکورن هست. خبر بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم این که یک شرکتی به نام پیکس آرت، شاید اپلیکیشنشون دیده باشین، یک نرم افزار ویدیو افکتو به نام دفکت دی سیمیکالن افکت ایف اف ای کی تی رو خرید و یکی شدن، مرجن اکویزیشن. خیلی اتفاق هیجان انگیزیه، در از 54 میلیون دلار سرمایه گذاری اتفاق افتاد، پول رد و بدل شد و این دوتا اپلیکیشن یکی شدن. اینا خیلی میدونین که میگن این عصر ما عصر رقص و آوازه، خب و هرچی محصولات و ابزارهای بیشتری در این حوزه به مخاطبین بدین بیشتر ترغیب میشن از شما استفاده کنن. همونطور که از تیک تاک صحبت کردیم و رشد سرسام آورش و اینکه تیک تاک و آمریکایی‌ها به عنوان اولین اپلیکیشن اومدن در از تحریمش کردن و بلاکش کردن، خیلی اتفاق جالبی.
چرا بلاک کردن؟
گفتن چینی‌ها دیتا ما رو می‌دزدن. خب خبر بعدی که می‌خوام خدمتتون بگم این که شرکت اسمشو چی نوشته؟ آها، شرکت hudl.ai که در از داره رو حوزه اضافه کردن هوش به میتینگای از راه دور کار میکنه، 6.25 میلیون دلار جذب سرمایه اولیه کرده. 6 میلیون دلار پول ما چقدر میشه؟
خیلی بستگی داره الان یا اون موقعی که بچه‌ها گوش میکنن.
6 دو تا 12 تا یعنی 12 میلیارد تومان میشه.
6 میلیون بکنم بیشتر باید بشه، مثلا 120 میلیارد تومان.
حالا صفرش خدا دوستان حساب کنن دیگه، نمیدونم ماشین حسابم دارن تو گوشیاشون. ولی خیلی هیجان انگیزه، اونایی که میخوان کار کنن، آقایون خانوما یه سری سرویس ها واسه ایرانی ها گرونه، فقط نرین اینفلوئنسر بشین، فقط نرین طراحی وردپرس کار کنید. آقا تو زمینه هوش خیلی کارا میشه کرد، برادران و خواهران محترمی که دارین میشنوین خیلی کارا میشه
مثلا
کرد.
یه دونه استارتاپی من تازه آشنا شدم، نمیدونم چند وقت اومدن، لندینو، که لندین پیج فقط میسازه.
بله آقای مهدی ظهیری عزیز، ما هم تبلیغاتش رو رفتیم اتفاقا. یه خبر جالب دیگه که سایت wave.tv در از کانتنت لایبرریشو برای بزرگ کردن کانتنت لایبرریش 32 میلیون دلار جذب سرمایه سریز A کرده و خیلی جذاب و هیجان انگیزه. در از wave.tv همون ورزش سه اوناست، برای اینکه بتونه بزرگتر کنه ویدیوهاش و اینها، این جذب سرمایه هیجان انگیز رو رقم زده. شما چه خبر چی داری؟
من دو تا کارگاه آنلاین ضبط کردم که وظیفه خودم میدونم اطلاع رسانی کنم توی واسه مدرسه اینورس آنلاین اسکول یا مؤسسه اینورس. یه دونه تو حوزه تفکر سیستمی و سافت اسکیلاس، یه دونه تو حوزه گیمفیکیشن و بازیوارسازی، که مخصوصا کارگاه بازیوارسازی به نظرم یه چیز خیلی جامع و خوب در اومد. سافت اسکیل هم تا اونجایی که میشه جامع است، سافت اسکیل اونقدر ته نداره که سخته، ولی گیمفیکیشن یه دید کلی به دوستان میده. یه رویدادی هم توی مدرسه امکان بود که به اسم ابهام امکان و اجتماع که آقای کاوه یزدی‌فر عزیز برگزار کننده شد به عنوان فاندر مدرسه امکان، که 12 سخنرانی داشت تو 4 روز، 2 تا پنجشنبه جمعه، که به نظرم ماهیتش جالب بود. حالا احتمالاً قرار شده که بذارم بعداً بشه آدمای دیگه هم که ثبت نام نکردن از یه دادایش استفاده بکنن، ولی کانسپت جالب بود که یعنی در این زمانه که در همین راسته که شما فرمایید بود، در این زمانه که خیلی ابهام وجود داره و یه سری امکانو هست، حالا جامعه که ما باشیم، تک تک ما چجوری تصمیم میگیریم، یعنی اینکه فکر میکنیم یه بازی در جریانه دیگه، ما این بازی میتونیم دستمونو بذاریم زمین ببینیم که چه اتفاقی میفته، یا نه بگیم آقا این درسته یه چند تا جون این قلب قرمزا بیشتر نمونده واسمون به عنوان آدم روحیه یا هر چی، ولی بالاخره بریم با این جونا این بازی رو ببریم دیگه. حالا دو نوع طرز فکره که یک ما نمیتونیم بگیم کدومو فکر کنیم، ولی میتونیم بگیم که یکیش یه مزیتایی داره و اون یکی من واسش مزیتی نمیبینم. ممنون،
خیلی عالی، متشکرم، ممنون که این خبر جذاب و هیجان انگیز به ما دادی. بریم بیایم نکاتینا رو بشنویم.
حتما،
خیلی عالی، بریم بیایم. در قسمت نکاتینا ما یه سری نکات داریم که این نکاتو خیلی دوست داریم، چون در جمعای دوستانه خودمون قبلا اینو مطرح میکردیم، گفتیم آقا بیا تو پادکست هم اینا رو مطرح کنیم، شاید شما هم خوشتون بیاد. از این به بعد در از گزارش های ما ملو میشه، امیدوارم که شما ازش لذت ببرید. خبر اول اینی که دیجی کالا یه برنامه اینترنتی برگزار کرده، یه سری عدد رقم گفت که به ما هیچ ربطی نداره، چون اگه میخواستن ما این اخبار رو منتشر کنیم بعد اینا رو واسه ما میفرستادن. درسته من دیدم اینو، ولی واسه هیچ کی تعریف نمی کنم. از این بعد هر کی علاقمند بود که آقا محتواش منتشر بشه، هر کی رویداد گذاشت خبرش واسه ما ارسال میکنه. تازه این کاری که نکردن هیچی، اون بنده خدا که برگزار کننده مراسم بود به من فحاشی هم کرد، حتی اینو میخوام بهتون بگم توی پی وی. حالا عرضم بخیرتون که بگذاریم از این داستان پر آب چش، بریم سراغ پانورامای در از ایسی مانیتور، که یه مجموعه خیلی جذابیه که گزارش خیلی خوبی میده. چند تا گزارش خیلی جذاب میخوام بهتون بگم. این که تعداد مشترکین اینترنت تو ایران به 68.99 یا همون 69 میلیون کاربر رسیده، مشترکین 3G و 4G، و مشترکین اینترنت پهنباند هم TDLTE, XDSL, Wi-Fi به 9 میلیون نفر رسیده. جالب بهتون بگم که 88.35% تیرجی و فورجی تو ایران دارن استفاده میکنن از مشترکین، برخلاف تمام کشورهای دنیا که مشترکین پهنباندشون خیلی بیشترن به دلیل گرونی اینترنت های سیمکار. بعد جالبه این قیمته داره به اون چیزه میرسه و باید گرونتر باشه اصلا حالت عادی، خب ولی وقتی اینترنت میره قیمتش بالا همه مون ناراحت میشیم، ولی قاعدش اینه که باید اون کیفیت اون خط پهنبانده انقدر جذاب باشه که شما باید بری از اون استفاده کنی به جای این که این نه این خوبه، اون که حالا صورتش هم یکم خوبه گرون میکنه. خدا وکیلی ما ناراحت. خبر و نکته بعدی که میخوام خدمتتون بگم که تعداد تراکنش ها به 100 میلیون رسیده تا بهمن، البته یکم کم شده، رسیده به 82 میلیون تا آذر 98 رسیده به 100 میلیون، بعد کمتر شده. عرضم به خدمتتون که مبلغ تراکنش ها، این عددی که دارم به خدمتتون میگم 1000 میلیارد تومنه، به 40000 میلیارد تومن تراکنش های آنلاین رسیده، یعنی آفلاین، نه آفلاین اصلا ما کاری نداریم، به 40000 میلیارد تومان رسیده تا بهمن 98 که عدد خیلی خوبیه. سال 98 296000 میلیارد تومان بوده تراکنش‌ها، سال قبلش 97 145000 میلیارد تومان که میتونیم بگیم که دقیقاً دو برابر شده و حتی بیشتر. سال قبلش 111000 میلیارد تومان، سال قبلش 95 82000 میلیارد تومان، سال قبلش 60000 میلیارد تومان و سال قبلش 93 52000 میلیارد تومان و از سال 93 تا سال 98 از 50000 میلیارد تومان رسیده به 300000 میلیارد تومان و 6 برابر شده. خیلی خوب.
99 هم خودش رشد چشمگیری بود که ماجرا داشت.
بله همینطور. و جالبه که سهم پرداخت سال 98 چه جوری بوده به طور کل، یعنی نه فقط آنلاین، 87% خرید از کارتخوان بوده، 9% خرید تو اینترنت بوده و 2% سهم خرید شارژ و پرداخت قبض توی 3 تا ابزار مختلف بوده. و عرضم به خدمتتون که اینم که هیچی، بریم بعدی. اینم که هیچی، او ابل فضل یه دونه اکوسیستم کسب و کار آنلاین استارتاپ هم نسخه 10 رو فرستاده که یک بلبشویه که من نمیدونم چی بگم. ولی سرمایه گذاری ها رو نوشتن بهار تابستان پاییز زمستان چه اتفاقی افتاده، خیلی هیجان انگیزه. گزارش کامل میذارم توی کانال رشتینو، اونجا دیگه خودتون برین بخونید و لذت ببرید. این بود نکاتینوی بنده. آقای سهراب خان چه داری و چه کردی؟ تعریف
ما میخوایم در این قسمت نکاتینو یه چند وقتی که اپلیکیشن خوب معرفی نکردیم، بخوایم چند تا اپلیکیشن خوب معرفی کنیم. این اپ ها دو تا خاصیت داره که دارم معرفیشون میکنم، سه تا. اولی پایه ترینش اینه که نظر شخصیمه دیگه، حالا اون دوتای دیگه، یکی این که از نظر گیمیفای بودن و بازیوار بودن خیلی اپ های جالبی هن و قابل تقلید، قابل کپی کردن، کپی به مفهوم کپی خوب دیگه، یعنی بفهمیم چرا چیکار کردن و اگر میخوایم کار شبیه اون بکنیم ببینیم چراییش به اون میخوره یا نه. ما همیشه گفتیم که واسه بازیوار کردن خوبه یه سیستم مهم اینه سیستم خوب بشناسید و بدونید دارید چرا این کارو میکنید. فقط بخوام یه مروری بکنم دیگه، مثال زدیم که مثلا بجا اومد تریپ ادوایزر به عنوان سلطان یه سایت گیمفای که بجا داشت، اومد مثلا بجاش سازوکارش عوض کرد، یا حتی بازی پوکمونگو یه سری بجاشو برداشت چون اون تیپ بجا بعد ضرر هم میزد. پس ما اگر یه بج بندازیم تو اپمون گیمیفای نشد،
لزوما گیمیفای
نشد،
بعد طراحی داشته
باشه. بله. نکته دومی هم که اپا دارن به رشد شخصی به نظرم تا یه حد خوبی کمک میکنه. اولیش که میخوام عرض کنم خدمتون اپلیکیشن اس به اسم پتیت بامبو، اینا همشون من از تو گوگل پلی گرفتم ولی واسه آی او اس هم حتما دارن، یعنی همشون اپای سر و سامون دارین. پتیت PETIT بامبو BAMBOU که لوگوش هم یه انگار یه آدم تبتیه. کارش چیه؟ به شما مدیتیشن یاد میده، گیمیفای مدیتیشنی. مدیتیشن به چه مفهومه؟ اینکه شما 10 دقیقه حداقل تو روز اختصاص بدید، هیچ کاری نکنید، ذهنتون رو خالی کنید. معمولا یه آهنگی واسهتون میذاره، حالا اگه با این اپلیکیشن کار بکنید و راهنماییتون میکنه که کجا باید چه جوری بشینید بهتره، که لازم نیست قطعا چهار زانو باشه، میتونه رو صندلی باشه و شما رو کمک میکنه که بتونه مدیتیت داشته باشید. اگر برید توش بچرخید، غیر از اینکه یه پروفایلی داره که پروگرس بار رو نشون میده، یه برنامه‌هایی از پیش تعیین شده‌ای داره که هم کار بج رو می‌کنه هم کار برنامه رو، یعنی ولی اسمش نذاشته بج، ولی یه سری برنامه‌های پیش روه که مثلا یکیش از فیرن کاره، مثلا ترس و شجاعت انگار، یکیش استرسه. اینا هر کدوم از اینا رو که شما انجام میدید یا میگذرونید انگار اونم روشن میشه، خیلی کارش قشنگه به نظر من. پروگرس بار رو تبدیل به بج کرده، ولی یعنی شما نگاه میکنید میگید ای بج، ولی بالاش نمیشه پروگرام، و اصلا کلا بار پیشرفت شماست. یه بخش دیگه ای که باز داره خیلی جالبه اینه که شما میتونید ببینید در لحظه کیا دارن، چند نفر کجای دنیا دارن مدیتیت میکنن. مثلا میگه الان تو این لحظه، حالا با این اپلیکیشن دیگه، مثلا میگه 1842 نفر دارن همزمان با ما از این اپلیکیشن واسطه در حالا اون بخش مدیتیتش رو فعال کردن. این کلا به شما کمک، یعنی اینکه شما سعی بکنید که به خودتون یه ذره برسید، یعنی بهانه این مدیتیشن واسطه اینکه شما به خودتون برسید، ذهناتون رو آروم بکنید و به یه چیز دیگه فکر بکنه. در مورد خلاقیت همیشه میگن، حالا عدد شد 1700 آدمایی که الان دارن مدیتیت میکنن، در مورد خلاقیت میگن که شما همیشه که از پای اون، حالا ما چندین سشن رادیو هم راجبش حرف زدیم، شما همیشه از پای اون کاره که پا میشید، ذهنتون رو که منحرف میکنید، یهو یه چیزی تو ذهنتون معمولا جرقه میزنه. باز داستان ادیسون رو گفتیم، حتی وقتی که گیر میکرده میرفته یه جای لب شومین تا چرتش ببره، یه مداد هم دستش میگرفته که خوابش که میبرده مداده میافتاده بیدار میشده، اگر داشته اون لحظه بیشتر به ذهنش چیزی میرسه. پس این که ما به ذهنمون واسه یه مسائل پیچیده یه استراحتی بدیم همیشه خوبه. حالا شما همین رو توصیه بدید به روزتون، یعنی شما فکر کنید این روزتون رو با 10 دقیقه آرامش شروع بکنید و این اپلیکیشن حتما به شما اگر این قصد رو دارید کمک میکنید. یه اپ دیگه هست به اسم اکوو، EQUOO، خیلی اپلیکیشن جالبیه. واقعا من تو اپ های مشابهی که دیدم خیلی لذت بردم. باز غیر از این که این اپلیکیشن کاره آره گیمیفای و ایناش خیلی تمیزه، یو ایکس خیلی خوبی داره، شما رو با یه روانکاو انگار اولش مواجه میکنه، یه خانم دکتره که به شما همیشه اولش سلام میکنه و آره و به شما یه هر دفعه یه اسکیلیایه، یعنی مراحلش یه اسکیلاییه. چه اسکیلایی؟ مثلا میگه خب دید آدم باید به دنیا به نظر شما چه جوری باشه، بعد خودش 4 مثلا دید با دنیا میگه، بعد میگه حالا یه نمونه به شما از شما سوال میپرسه، میگه مثلا جک امروز رفته مصاحبه کاری و نتونسته کار بگیره، ریجکت شده. حالا 3 حس جک رو میگه، میگه شما اگه جک بودی به نظرت کدوم حس رو داشتی؟ شما حست واقعی تو میگی یا خودتو جای جک میذاری میگی؟ اگر یه حسی باشه که مثلا حس پیشراننده باشه به شما میگه مثلا ایول پیشراننده است، اگر نباشه میگه میفهمم حستو ولی میشه اینجوری هم نگاه کرد. یعنی شما انگار یه اپلیکیشن روانکاوی داره. حالا من نمیشه گفتم که اگر روانکاوی برید خیلی قطعا مفیده تو زندگی شما، باید لازم نیست مشکلی داشته باشید که روانکاوی برید. روانکاوی یه نوع خلوت کردن با خودتونه، ولی این اپ هم خیلی کمک میکنه. اولا آموزش اسکیلاش خیلی خوبه، یعنی تو حوزه سافت اسکیل وارد شده و به شما کمک میکنه که با یه عینک جدیدی به دنیا نگاه بکنید. این اکوو رو حتما از دست ندید. دو تا اپ دیگه هم خیلی سریع عرض میکنم. یکیش فیتنس آر پی جیه که این ایدهش شاید خیلی جالبه واسه اون دوستانی که دنبال ایده های خوب و جذاب تو حوزه گیم یا فیتنس و ترکیب اینا میگردن. فیتنس آر پی جی به نظرم نمونه خیلی موفقشه. فیتنس که فیتنس، آر پی جی هم همه رو کپیتال می‌نویسن، یعنی رول پلیینگ گیم مخفف اون که آیکونش هم یه شمشیر و یه کفش.
می دوین
یعنی تم بازی، مکانیزم بازی مثل کلش رویاله، یعنی شما یه گروهایی هستی مقابل یه گروهای هر دفعه جنگ می‌کنین.
گرافیک سنگینی هم داره.
آره گرافیک خیلی جدی داره. هدفش میشه گفت اول تینیجرها و جوانان با این گرافیک. و جالبیه کلیش چیه؟ شما تو همه این بازی‌ها انرژی ها مثلا یا 5 دقیقه بار میگه بیا انرژی تو شارژ می‌کنی، یا روزی مثلا 20 تا انرژی واسه جنگ داری بیشتر خواستی باید اینا پرچیز بگیری، یا هر چیزی شبیه این. تو فیتنس آر پی جی چه جوری؟ از شما اولش یه دونه دسترسی می‌گیره به جی پی اس موبایل شما که شما هم میتونید از بخش به گوگل هلستون یا حالا به هلس سیستم اونجوریتون وصل کنید، هم به 2-3 تا اپلیکیشن فیتنس دیگه اگر دارید کار میکنید. بعد از لول 1 به بالا، یه 1 که شروع میشه به شما هی اول لول یه کانورتوری میده، مثلا اولش میگه هر 13 تا قدم یه انرژی، بعد میشه هر 16 تا قدم یه انرژی. یعنی شما اگر درگیر این بازی بشید واسه اینکه بتونید ادامش بدید، لازمه اش اینو تو روز خرد خرد بیشترم راه برید. مخصوصا واسه نوجوانا که خیلی به بازی علاقه دارن، این بازی میتونه، چون خیلی بازی قوی و جالبیه، همونجوری که امیر حسین گفت گرافیک سنگینی داره، یعنی اصلا بازی خیلی جدیه، بازی خیلی خوبه، ولی انرژیشو از این که واسه میشه موبایل شما و قدم‌های شما رو میشموره تامین میکنه. این خیلی ایده جالبیه. و اپلیکیشن آخر دکتر ولفه، ولف مثل گرگ، WOLF، که یه مرد میانسال با ریش و موی سفید لوگوشه. آموزش شطرنج، آموزش شطرنج تعاملی. اولا شما ساعتتون انتخاب میکنید، بازی میکنید، کل یو ایکس، ببخشید امیرحسین وسطش استوریو پلی کرد، حالا تو کل دکتر ولف شما داره شما بازی میکنه و یه دیالوگی هم داره، یعنی در تمام طول مدت یه یو ایکس خیلی جالبی داریم. اگر شما مثل من دوست داشتید همیشه تو زندگی شطرنج یاد بگیرید ولی موقعیتش پیش نیومده، دکتر ولف یکی از بهتریناشه. اگر نه صرفا از جهت بررسی یو ایکس و گیمیفای، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که لرن چس وید دکتر ولف یا مخففش دکتر ولف رو دانلود بکنید. ممنون از شما.
خیلی عالی، مرسی و متشکرم. من یکی از اینا رو درست دیده بودم، لینک اینا رو هم بی‌زحمت سهراب از برام بفرست که بذاریم تو کپشن انشالله و توی کانال هم معرفی بکنیم. متشکرم که تا اینجا برنامه با ما همراه هم گوش بودین. بریم بیایم آموزینا رو در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت آموزینا ما آموزش کسب و کاری طور اسمش، ولی ما درست من خودم یک کتاب شروع میکنم خوندن و سهراب عزیزم یک سری مطالعاتی داره، از سوشال سایکولوژی شروع کرد و الان نمیدونم از کجا داره میخونه، ولی هر چی میخونه جذابه. و حامد عزیز، بنده کتاب چگونه نقشه هک رشد را بسازیم رو دارم میخونم به ملاک خودم، صفحه 158، در مرحله ویراستاری. ناشر من قول داده که تا شهریور ما، تا زمانی که ما این کتابو داریم تمام می‌کنیم، کتاب رو برسونه، که اگر شما علاقمند بودین تا نسخه کامل این چیزی که من براتون دارم تعریف می‌کنم و ببینید، بتونید سفارش بدید و کتابتاً فیزیکتاً بتونید لذت ببرید. در بخش‌های قبلی اومدیم فریم ورک‌های مختلف رو توضیح دادیم، فریم ورک اکتیویشن، ریتنشن، معرفی به دوستان رو توضیح دادیم، حالا فریمورک اکویزیشن یا جذب هست. و کاری که میخواییم بکنیم اینه که اومدیم سئو رو گفتیم، کانتنت مارکتینگ گفتیم قسمت قبل، و این دفعه میخواییم بازار بی ایمیل رو بگیم که بارها در موردش صحبت کردیم ولی انقدر هیجان انگیز و جذاب و با حالا آروهای بالاه که هر چی در موردش صحبت بکنیم کمه و جذابه. خب بازار بی ایمیلی میباید به صورت منظم پای کار شما باشه. یعنی که چه؟ یعنی که ایمیل ارتباط مستقیم با مشتریان در اختیار شما میذاره. هیچ کانال رایگان دیگری در کره زمین وجود نداره که بتونه نرخ باز شدن رو به این خوشمزدگی به شما نشون بده که ایمیل رو نشون میدن، نرخ باز شدن پیغام شما رو. با عنوان مثال، متوسط باز شدن وبلاگ خوب حدود 20% تمام شبکه اجتماعی با هم فقط میتونن رویه چنین چیزی رو در از تو ذهن خودشون داشته باشن. هنگامی که جمع‌آوری ایمیل مخاطبین شما به کانون اصلی فعالیت شما تبدیل میشه، ارزش تمام وقت گذاشتن و رسیدن به رشد غیرمنتظره رو داشته باشین. و وقتی ایمیلتون رو تونستین تکمیل کنی خوبه. آقا من هزار بار تا حالا تو رادیو گفتم ایمیل مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ، ایمیل مارکتینگ. اونایی که دارن خوب پول در میارن دارن ایمیل مارکتینگ میکنن. حالا شما هی اسمس بزن، اسمس بزن ها، خوبه، موقته. نگه داشتن مشتری، ببین ما رسیدیم تو بعضی از پنل ها اسمس داتایار کاوه نگار نمیدونم چیجه فراپیامک و اینا 90% بلاکن شیرین. خب یعنی بعضیشون از 80-90% بلاک میره تو قاطی باقالیا. میگه آقا اوپن ریت هم که همین قده. میگم نه، من اوپن ریت داشتم، تا 80% هم اوپن ریت داشتم و ازش لذت بردم. خب اگه واقعا میخواین رشد کنید، بهش فکر کنید که بتونید لیست ایمیلیتون رو تقویت بکنید. این سوالات رو از خودتون بپرسید. به چه روش دیگه ای من میتونم ایمیل مشتری بالقوه‌مو دریافت کنم؟ چجوری میتونم ارزش ایمیل خودم رو افزایش بدم؟ به چه روش دیگه میتونم نرخ تبدیل ایمیل ها رو به مشتری افزایش بدم؟ اونا که اومدن ایمیل باز کردن تبدیلش کنم مشتری. مثال آقای برایان از بکلینکو که میگن قدس به سوکاران عالم امکانه، خوانندگان وبلاگ با فرم های مختلفی از خواننده به مشترکین ایمیلی تبدیل میکنه، اما هنگامی که اون دانلود کتاب انجام داد تبدیل های وی در یک روز 785% افزایش داشت. یعنی چی دانلود کتاب؟ یعنی که آقا مثلا طرف داره میخونه وبلاگ شما رو، شما یه دونه کتاب میذاری اونجا و اتفاق با مزه که میفته اینه، میگه آقا میخواین کتاب رو دانلود کنی؟ این ایمیلتو بزن تا آقا اگر میخواهید از آخرین اخبار و دانسته های سایت ما با خبر شید، معلومه یارو نمیخواد از آخرین خبرهای شما با خبر شید، چه درش میخوره؟
من یه نکته بگم، مثلا من تو ایونت خیلی نظر مجلب کرده، اولش که میری میخوای ازتون بالا این پرسه آیا میخوای از بهترین رویدادهای شهرت با خبر باشی؟ بله و خیر داره. یعنی شما من هر دفعه که میخوام بزنم خیر با اینکه میدونم هیچی نیست، دست دلم میلرزه، میگم آجا دست دلم میلرزه یه ایونت با حالی باشه من نفهمم. این به نظرم خیلی جمله بندی جالب بود،
میگه دست دلم میلرزه نبینمت یه لحظه. خب حالا داستان چیه؟ پس آقا 785% خوبه؟ نشون به همین نشون که آقا من توی جلسه مشاوره به طرف گفتم آقا کتاب بسازین از 3 مقالتون، این هفته شد هفته بعد نساختن، هفته بعد شد هفته بعد نساختن، هفته بعد آخر 3 مقاله رو خودم رفتم تو ورد همونجا جلو چش خودشون تبدیل پی دی اف کردم، فرم گذاشتم و براش درست کردم و ایمیل جمع کرد، ایمیل جمع کرد. آقا نشون به همون نشون که اگر میخواین ایمیل جمع کنید توی وردپرس، بهترین ابزاری که من دیدم کانورت پلاس، واقعا خوب جمع کنه. سامی خوبه، قبلا من معرفی کردم و در موردش هم صحبت کردیم، ولی سامی یه مقدار سنگینه و اینکه متأسفانه بعضی از قابلیتش کار نمیکنه کامل روی رو. پس اینو در نظر داشته باشید. این روش چجوری بود که آقای برایان انجام داد؟ وی در ازای ایمیل افراد گزینه بارگذاری بارگیری من نوشتم اینجا نسخه پی دی اف این مقاله رو اضافه کرد. این تکنیک رو اصطلاحا بهش میگن ارتقای محتوا یا کانتنت پروموشن. سایر افراد از اون در کانال های یوتیوب خودشون استفاده میکنن و گزینه برای بارگیری نسخه پی دی اف این فیلم هم اضافه میکنن. میشه آقا شما حتی تو یوتیوب هم داری کار میکنی میتونی این کار رو انجام بدی و همین الان سهراب عزیز داره به همبنیانگذارش می‌نویسه که امیرحسین میگه ابزار خفن برای ایمیل گرفتن تو وردپرس کانورت پلاس ازش استفاده کن. ببین لذت می‌برم واقعا از سهراب، واقعا تو رادیو روشن اوورده تو زندگیش، یعنی باید در لحظه شما تو رادیو روشن زندگی کنی.
من باید سعی نقد کنی اطلاعاتو. آفرین.
این بعضی ما دیدم از صفحه نمایش اون عکس می نمیذاره مثلا بعدم. ایمیل بهترین کانال برای تجدید دیداره، بر روی به دست آوردن ایمیل بیش از هر چیز دیگه تمرکز کنید. و واقعا ببین بعد از این همه سال اگر روشی بود که شما میتونستی ایمیل مارکتینگ بکنی ارزون تر از این، وایسا بهتون میگفتم. یه سوال همین الان آقای رضا پرسیدی به صورت لایو، گفته یعنی چی ایمیل گرفتن تو وردپرس؟ آها، یعنی که سایت شما یا فروشگاه شما رو وردپرس یه پلاگین هست به نام کانورت پلاس که کامل ترین و جامع ترین و خفن ترین چیزیه که من تا حالا دیدم و باهاش کار کردم. ای بی تست داره، گزارش خفن داره، به همه سیستم های ایمیلی متصل میشه. ایمیل جمع میکنید بعد براشون ارسال میکنید ایمیل هفتگی. آقا اینجوری که 2 تا 5 تا 10 تا 100 تا 200 تا که بیشتر نیست، اشکال نداره. آقا 200 تا فروشت به ما اضافه بشه بده، 50 تا اضافه بشه بده، هر چی اضافه بشه خوبه، این که مسلمه. آقا سیستم ایمیلی من 6 تا سیستم ایمیلی رو از ابتدای از اسفند تا الان بررسی کردم، بهترینش بلا شک برای ایرانیای داخل ایران چیه؟ میل لایت. منتها میل لایت آزمون داره، مثل آزمون رانندگی، خوشش بیاد رد میکنه، خوشش نیاد رد نمیکنه، برعکس یا حالا همین. خب اگر ردتون کرد برین سراغ سندر، سندر هم خوبه، پرداخت دلاری نتونستین بکنید، سایت هستن این کار رو براتون انجام میدن یا حتی نمایندگی طورشو دارن. و اگر دارین از SMTP استفاده میکنید و از تو کدتون دارین ارسال میکنید، آونگ خوبه خدا وکیلی، چون داره ویرگول ازش استفاده میکنه و خیلی خوبم میشینه.
نه واسه کسایی که وردپرس نیست دیگه.
نه سندر و میلر لایت جفتش واسه کسایی که وردپرس هستن خوبه. سیستم ارسال ایمیل، ارسال، من توضیح بدم، سندر تا 2500 تا کاربر شما رایگان میتونید براشون ارسال کنید، میلر لایت تا 1000 تا، یعنی قشنگ 1000 تا کاربر بهشون بفروشین. من آخرین باری که شارژ کردم برای 8000 تا کانتکت ایمیلم $50 دادم، یعنی 1 میلیون تومان. ولی من از همون 1 میلیون تومان 15 میلیون نه 9 میلیون تومان درآوردم. خب آقا 1 میلیون تومان شما هزینه بازاریابی فکر کن داری میکنی، شما چطور میای 80 میلیون تومان پول اینفلوئنسر مارکتینگ میدی، 1 میلیون تومان پول سیستم ایمیل نمیخوای بدی؟
بله
طبیعی. آقا بانک ایمیل استفاده نکنید، خواهران برادران هر حالا جنسیت دیگه ای که داریم، من کاری ندارم، هر جنسیتی دارین، آقا از بانک ایمیل استفاده نکنید، کسب و کارتون رو زمین میزنید، اسپم میشید، نابود میشید، نکنید این کار. امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون واقع شده باشه. قسمت بعدی مهندسی به عنوان بازاریابی میخوام در خدمت شما باشم. بریم در خدمت سهراب دلنگیز.
خدمت از ماست. میخوام راجع به یه مدل کوتاه و جمع جور حرف بزنم، مدل رشد شخصی، که این مدل واسه آقای یوکایچو ما، آقای یوکایچو و مدل اوکتالیسیس گیمیفیکیشنش توی فصل یک رادیو رشدینا چندین سشن رو بهش اختصاص دادیم. حالا اگر فکر کردید بازم سوالی هست کامنت بذارید، میتونیم بازم بهش اختصاص بدیم. مدل اوکتالیسیس خیلی خلاصه بگم یه مدل 8 سلی بود که میومد گیمیفیکیشن رو مدل میکرد. این مدلی که میخوام عرض کنم خیلی شبیه اون مدل ریاضی طوری محسوب نمیشه علاوز قیافه ای، ولی دوتا ژانر کلی داره. یکی این که میگه شما باید اول خودتون رو خوب بشناسین، دوم حالا که خودتو خوب شناختی سعی کنی خودتو تقویت بکنی. قبل از شروع یادآوری دوباره میکنیم، ما هر وقت راجع به مدل حرف میزنیم این به معنی بهترین جواب یا بهترین راه نگاه کردن نیست. مدل ها یه نوع عینکایی هستند که به ما کمک میکنن بیایم یه مفاهیم یه ذره پیچیده تری و راحت تر بفهمیم. و تا کی اعتبار دارن؟ در وقتی که شما به عنوان کاربر مدل بهتری ببینید که بکنید آها این بهتر به من کمک میکنه. اعتبار دیگه شون هم اینه که چه آدمای دیگه ای، چه محققای دیگه ای، چه دانشمندای دیگه میان به اون مدل سایت میکنن، احتمالاً اصطلاحاً توی مقاله یا در واقع ازش استفاده میکنن. با این توضیح من این مدل رو خدمتتون عرض میکنم. عرض کردم دو تا بخش داره، یکی خودتون رو بشناسین، یکی اینکه سعی کنید آدم بهتری بشه. به نظرم سخت ترین بخش این مدل هم مدل اولشه. نه حالا اونی که خودمون رو بشناسیم، یعنی اصلا اول بیایم بفهمیم ما چه توانایی داریم که تازه بریم اونا رو پرورش بدیم. اون پرورشش الان نمیخوام وارد شم، فقط میخوام راجع به خودمون رو بشناسیم بگم. این خودمون رو بشناسیم تو این مدل سه مرحله داره. یکی این که اصلا ببینیم آقا ما چه بازی میخوایم بکنیم. ما تو این دنیا اگر فرض بکنید ما عینک بازی بزنیم و بگیم همه چی اصلا بازی انگار، یا هر جوری که دوست دارید شما نگاه کنید، اصلا میخواید چی کار بکنی، چه بازی رو میخواید انتخاب بکنی؟ این سوال به ظاهر خیلی ساده، خیلی‌ها میگن من نمیدونم اصلا دنبال چیم. خیلی ها اینا داره حالا هزار تا کار میکنه ولی میگه نمیدونم دنبال چیه. آدم‌ها فکر میکنن که اونی که میخوان بگن ما دنبالشیم یه چیز عجیب غریبیه، ولی هم کاری که میکنیم انگار کار لااقل از بیرون شبیه اینه که شما دنبال این کارهایی که میکنید این دیگه، در جستن هر آنچه که هستی،
در جستن
خلاصه آنی
همونه.
ولی حالا سه نوع سوال میتونید از خودتون بپرسین که این بفهمین شاید بهتون کمک کنه که بتونین بازیتون رو انتخاب بکنید. اولیش این که میتونه بگه آقا علایق من چیه، این یه راهکار. حالا بعضیا باز میگن ما نمیدونیم علایقمون چیه. راهکار دوم، تو خلوت تنهایی که نشستی مثلا رفتی سونا، رفتی لب ساحل دراز کشیدی، داری توی جایی راه میری تنها، داری از حالت لذت میبری، به چیا فکر میکنی؟ یعنی چه وقتی ذهنتو باز میذاری تو مواقع خیلی خاص خودت، به قول سریال خانه صف تو غار تنهایی خودت، به چی فکر میکنی؟ خودتو کجا
خدا
میبینی؟
خدا بیامرزه آره نزدیکم آقای شکیبایی،
نزدیک سال روز مرگ شکیبایی هم هست. و سومی یه راه دیگه، اگر پول هیچ نقشی تو معادله نداره، ما تو جهان زندگی میکنیم که بازی اصلی سر پوله دیگه، یعنی اعتبار آدم ها، شناخته شدنشون، استفاده از امکانات سر پوله، متاسفانه حالا یا خوشبختانه از هر دیدی که نگاه میکنید. بکنید اگر پول نبود دوست داشتین چی کار بکنه؟ این سه نوع تیپ سوال، یکیش احتمالا به شما کمک میکنه که بدونید دنبال چی، ولی اگر کمک نکرد حتما بیشتر بهش فکر کنید. ببینید آها پس جواب نداره دیگه، یعنی اگر شما ندونید دنبال چی، به همه چی هم پادشاه جهان هم که بشین خوشحال نمیشین، چون نمیدونستین دنبال اون این که از رسیدن بهش خوشحال بشین دیگه. ببین ما همه این مفاهیم از به یه چیزی رسیدن، موفق شدن، اینا همش تعریفه، اینا همش تو دنیای ما، تو فرهنگای مختلف، تو هر کی یه جوره، یا تو دنیایی که الان همه دور همیم یه جوری تعریف میشه، هزار سال قبل یا هزار سال بعد کاملا تفاوت داره و خواهد داشت. پس شما باید بدونین که دنبال چین که وقتی بهش میرسین خوشحال شین، وگرنه همینجوری نمیفهمین. کار دومی که میخواید بکنید، حالا بگین من تو این حوزه‌ای که این بازی که دوست دارم برم توش، من میتونم توش چیکار بکنم؟ یه مثلث انگار از خودتون مثل هرم بکشید، از پایینش شروع کنه، تواناییایی که دارید، اونایی که توش قوید، خودتون رو توش خوب میدونید. ممکن از آشپزی، قدرت حرف زدن، قدرت برنامه نویسی، قدرت تحلیل، قدرت فروش، یا هر گونه فیچری که شما فکر میکنید دارید، ولی با خودتون رنگ به کسی قرار نیست نشون بدید دیگه. از این پایین هرم شروع کنید، به ترتیب اولا استرنگسی که تو شما هست، و این استرنگس دو نوع حوزه است، یکی اینکه شما فهم میکنین چقدر توش خوبین، یه بخش دیگه من قدرت از بیرون دیگه، از خارج ماست، یعنی اینکه این توانایی که من دارم حالا از بیرون اصلا چقدر میارزه. مثلا من ممکنه بتونم تا 100 تا توپو با هم رو هوا نگه دارم، این توانایی من خیلی خفنه، ولی الزاماً شاید بالای اون نره، یعنی ما ببینیم کج نسبت به بقیه هم کجاست. ولی بیشتر سعی کنید قدرت خودتون، یعنی بیشتر رو اینر تمرکز کنید، این که گفتم یه حالا پی نوشتی بود، تا بتونید این جمله رو کامل کنید که شما با چند تا جای خالی چی دنیا هستید. اینو یه بار دیگه ما تو رادیو روشن عرض کردیم. ببین شما ممکنه که بهترین دیولپر ایران نباشید، مثلا اگر دیولپرید، ولی اگر در این حال تنبک هم میزنید بهترین دیولپر تنبک زن ایران نباشید، ولی اگر آشپزی هم میکنید ممکنه ولی بهترین دیولپر تنبک زن آشپز ایران باشید، یا ممکنه بازم اونم نباشید، بهترین دیولپر تنبک زن آشپز ایران که دوتا بچه داره و خیلی هم نقاشی و دوست داره باشه، هرچی، ولی اون جمله رو که بهش برسید به یه قدرتی میرسید. چون میگن همه، یعنی فرض ما اینه و باور منم هست، فرض بحثمون و باور من، که همه آدم ها با توجه به جمعی تجربه های زیستی که داشتن، خانوادهی که بودن، فرهنگ که داشتن، همه آن چیزی که شما رو امروز اینی که هسته کردی، تو یه کاری هست تو دنیا که شما از همه بهتر میتونید انجام بدید، یعنی همه تجربه های شما فیت اونه، و هر کسی بتونه به اون کاره برسه، بتونه بفهمه اون چیه که متمایزش میکنه از همه، به نظرم اون گلو زده. یعنی هدف ما اینه، میخوایم اینجوری بهش فکر بکنیم. و کار آخر تو دونستن خودتون اینه که حالا که فهمیدین چه بازی میخواید بکنید و فهمیدین توانایی شما چیه، حالا میخواین آقا اصلا چه نقشی بردارین، حالا اصلا تو کل این بازیایی که انتخاب کردین، اینم توانایی من، حالا اصلا چه نقشی بردارین، اگه فوتبال بود دفاع وای میستی یا دروازه، حالا در خیلی اشل پیچیده‌تر بهش نگاه کنید. در نظر بگیرید ما سه تا حوزه رو یه نمودار ون بکشیم، سه تا دایره که با هم اشتراک دو به دو دارن، یه اشتراک ستایی هم دارن، که یکیش بازیه، یعنی اون بازی، همین بازی که میخوایم بکنیم، اون گیم است. یکیش اون توانایی هایی که داریم یا اسکیلزمونه، اون مهارت هایی که داریم، مهارت اینجا بهتره چون میخوام توانایی واسه بعدی که ابیلیتی نگردارم، یکیش هم ابیلیتیه که اینجا من بخوام به شما مفهوم این مدل رو برسونم، ابیلیتی اینجا یه توانایی های بالقوه است، یعنی اسکیل اون مهارت هایی که ما داریم، یه کارهایی که بلده بکنیم، توانایی هستن. آقا اصلا اگه میخوای پادشاه جهان بشین خودش یه توانایی درونیه، چون خیلی نمیخوان بشن، بله. یا اگر شما میخوای خیلی آرتیست مهمی بشی یا به آرت علاقه دارین، یه توانایی ممکنه امروز هم نتونی، میخوای شما کارگردان بزرگی شی، امروز خب بیزایی نیستی، یعنی اسکیلت رو بیزایی نیست، ولی این ابیلیتی رو در خودت با توجه به تمام شناختی که از خودت داری و تجربه که داشتی، آقا من میخوام بیزایی، من میخوام کوروساوا بشم، نه میخوام استیو جاب، هر کی. پس اون ابیلیتی میره اونجایی که شما توانی که تو خودت میبینی، اسکیل میشه اون مهارته، و اون یه دایره سوم گیم، اون بازی که میخوایم توش بکنیم. ببینید کجای این میخواید وایسید. اگه شما تو اشتراک اسکیلز و گیم، یعنی مهارتی که دارید و اون بازی وایسید، زنده میمونید، خوبه، ولی به شما چیز خاصی هم اضافه نمیکنه. یا حتی اگر بیاید بین اسکیلز و ابیلیتی، یعنی اون توانایی که در تو ذهنتون دارین و حالا یه مهارتی که دارین، شما ایه جایی گنده تر نمیشه. شما فکر کنید یه آدمی که کارش کارهای دستی فنیه، مثلا شما میگی من در یه حدی بلدم ماشین تعمیر کنم، میای رو مهارتت وای میستی، میگی من میخوام تو این حوزه وایستم، میشه مکانیکی معمولی. ولی وقتی میای اون اسکیلز تو اون بازی، میگه حالا من میخوام یه ذره به توانایی درونی من فکر کنم، میگم میخوام بشم بهترین مکانیکی ایران، یا من میخوام بشم متخصص مثلا 206. اون یه ذره شما اومدی توانایی تم استفاده کردی. ولی جای اصلی که قرار وایسیم اون جاییه که هم گیم رو توش داشته باشیم، هم اسکیلزمون و هم ابیلیتیمون. چرا؟ چون میخوایم هم ببینیم چه مهارتای الان داریم که ما رو متمایز بکنه، میشه چیزی که الان داریم، یه سری ابیلیتی یا توانایی درونیمون داریم که میشه موتور حرکتمون، و گیمونیه که داریم میریم سمتش، اون بازی کلی که میخوایم با این مهارتایی که داریم و توانایی که تو خودمون میبینیم بریم سمتش. قبل اینکه تموم کنم، حالا یه دقیقه فکر کنید به این جوابش، هم همین الان میگم. اونایی که بین ابیلیتی و گیم وای میستن کیان؟ بین توانایی درونی و یه بازی، میره سمت خیلی از اینایی که میشناسیمشون به عنوان کارآفرینای خیلی خطرپذیر. یعنی اصلا ممکنه یه اسکیل یه مهارتی رو نداره، فقط تو خودش میبینه مثلا من واقعا نمیتونم ویندوز خودم کامل نصب کنم، ولی اگر لازم بشه بگن آقا توانایی اینو داری، میخوام حستتون از توانایی رو بگم، آقا توانایی اینو داری دیولپر بشی، میگم کار زمان بره، کار سختیه، ولی تواناییشو دارم. یعنی اینجوری نیست بگم نمیتونم دیولپر بشم. حالا اون کارآفرینه چیکار میکنه؟ یه چیزی تو ذهنش داره، یعنی یه توانایی ابیلیتی واسه خودش متصوره و یه گیمی تو یه حوزه خاصی که اصلا اسکیل نداره، ولی یهو میره سمتش. اون ریسکش خیلی بالاست، ولی اگه بخوایم به شجاعت نمره بدیم نمره میگیره. ولی جای درست اینه که شما یه ذره مهارت داشته باشی توش که ریسک تو بیاری پایین، توانایی درونی بالقوهشو داشته باشی و گیمتو انتخاب کرده باشی. امیدوارم که گیمای خوبی واسه زندگیتون انتخاب بکنید و مثل همیشه هر سوالی که داشته باشید ما در خدمتیم و لطفا نظراتتون ما بگید که دوست دارین بیشتر راجع به چیا حرف بزنیم تا راجع به همون واسهتون حرف بزنیم. ممنون.
خیلی عالی، ممنونم ازت سهراب عزیز و دلنشین، خیلی جذاب و شنیدنی بود مثل همیشه.
مخلصم.
امیدوارم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، تلگرام شبکه اجتماعی نیست ولی دنبال کنید، اینستاگرام و
توییتر.
امیدوارم که شاد و خرسند باشید و شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم، امیدوارم که از گپای امیرحسین با مهمونمون لذت ببرید که میدونم میبرید احتمالاً. شاد باشید، موفق باشید و سعی کنید به همه چیز زندگی هی هر روز نگاه کنید و هی بهترش بکنید. اگه نه اصلا زندگی کردنه شاید اونقدرم نیارزه.
خیلی عالی، مرسی، ممنون، خداحافظ.
خداحافظ.
تو قسمت مهمانینو ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که دعوت ما رو قبول کردن و تو استودیو شنوتو اومدن و در رادیو روشنو در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم خودشون معرفی فهمه.
سلام عرض میکنم، اول من الهام، متخصص ارشد ارگانیزیشنال دیولوپمنت یا توسعه سازمانی توی دیجی کالا کار میکنم.
خانم الهه علیپو.
بله الهه علیپو. و خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم، سلامت باشی. یکم از گذشتتون میفهمید که چه کارهایی کردین، کجا بودین، چه کار کردین تا رسیدین به این موقعیت سازمانی توی دیجیکالا؟
آره حتما. اگه بخوام مثلا شکل قصه بخوام اینو بگم، من خب متولد ارومیه‌ام و تا 18 سالگی ارومیه بودم و به خاطر رشته کارشناسی اومدم تهران. مهندسی نفت امیرکبیر میخوندم و خب اون وسط ها فهمیدم که اصلا نفت دوست ندارم. واسه همین دنبال یه چیزی بودم که دوستش داشته باشم. اگه خاطرتون باشه سال 92 و اینا خیلی استارت آپ ویکند ترند شده بود و همه جا برگزار میشد.
بله.
وارد استارت آپ ویکند شدم، با یه سری آدم باحال آشنا شدم، از طریق استارت آپ ویکند با بچه کانون کارآفرینی آشنا شدم و در واقع توی اون وسط مسدا فهمیدم که چقدر من بیزینس رو دوست دارم. بیزنس مدل منو هیجان زده میکرد و همه اینا خیلی برام جذاب بود و احساس میکردم اون گم شده هر رو پیدا کردم و این شد که دوست داشتم که دانشش هم داشته باشم. تصمیم گرفتم که ارشد رو برم سراغ MBA و کنکور ام بی ای دادم و یک هفته بعد از کنکور ام بی ای وارد به خاطر اون به واسطه کار والنتری که توی استارتاپ ویکند انجام داده بودم
کار داوطلبانه
بله داوطلبانه دعوت به کار شدم برای پروژه فینستارز که استارتاپ‌های فینتک قرار بود که دور هم جمع بشن و یه نمایشگاهی بود که برای فرابورس اجراش می‌کردیم و خب خوشبختانه خیلی باحال بود و خیلی هیجان انگیز بود همه چی. بعد از اولین پروژه بود که بخاطرش حقوق گرفتم، قبلش همیشه خب داشتم یاد می‌گرفتم و خب بعدش تقریبا بعد از پروژه فینستار سودم فکرم یک هفته یا دو هفته بعد جون شدم به تیم جهش، شتاب دهنده جهش که اون موقع توی دانشگاه شهید بهشتی مستقر بودش و رسالت ما این بود که به بچه ها رو با فضای بیزینسی آشنا بکنیم، با کلمه های بیزینسی، با استارت آف ویکند و همه اینا. و خب تجربه جهش هم خیلی تجربه باحالی بود. حدودا دو سال جهش بودم و به واسطه یکی از منتورهایی که اومده بود جهش که اسمشون سینا توسلی بود و یکی از اعضای منابع انسانی دیجیکالا بودن، من با دیجیکالا آشنا شدم. در واقع همونطور که گفتم با سینا آشنا شدم و انقدر شخصیت ایشون باحال بود و هیجان انگیز بود و اون فضایی که در واقع از دیجیکالا دیده بودم و میدونستم که جای بعدی که با برم دیجیکالا. جهش هم از طرف خب شرکتی بود که خودمون ساخته بودیمش و بزرگ شده بود و اینا، ولی خب یه جورایی سرعت رو به خاطر اون موانعی که ایجاد میشد همیشه واسه شرکت کوچیک جاهایی سرعت رشد شما بیشتر از سرعت رشد اون بیزینسیه که توشین. و حالا با همه اون سختیایی که بود جدا شدم و در واقع رزومه فرستادم دیجیکالا و با هم فکر میکنم سه تا مصاحبه داشتم و بعد وارد دیجیکالا شدم.
بله.
و وارد پروژه منیجمنت ترینی شدم. اینو میخوام توضیح بدم چون ممکنه که خیلی واسهشون سوال باشه که چطوری نیرو جذب کنیم، چطوری مثلا نیروی خوب الان نیروی خوب نیستش و اینا. این پروژه منیجمنت ترینی خیلی پروژه باحالی بود که توی دیجیکالا اتفاق میافتاد. اخیراً الان زیاد اتفاق نمیفته ولی خب تا پارسال توی تمام دپارتمان‌ها اتفاق میافتاد. منیجمنت ترینی به این صورته که با خیلی با وسواس یه تعدادی کارآموز در واقع جذب میشن، کسایی که دانش اولیه دارن، تست هوش و این همه اینا ازشون گرفته میشه و بعد توی اون دپارتمان توی تیم‌های مختلف میچرخن. این خیلی کمک میکنه که هم دید کلی از اون دپارتمان بگیرن، هم به عنوان یه شخصی که از بیرون اومده ایرادات رو میبینن، چون افراد داخلی یه تیم اصولا ایرادات رو نمیبینن، یعنی عادت میکنن به یه چیزایی. و این و هم واسه اینکه که ایده بخوام بدن خیلی خوبه، هم اون افراد به خاطر دید خوبی که میگیرن نیروی کار خیلی خوبی میشن و خودشون خیلی یاد میگیرن به خاطر اینکه یه دپارتمانو کامل انگار صفر تا صدشو بلدن. من وارد پروژه منیجمنت ترینی HR شدم، نزدیک به 5 ماه تو تیم TA بودم، talent acquisition، که همون کار جذب و استخدام رو انجام میدم. و بعد از تو تیم TA یه مقدار جذب استخدام یاد گرفتم، وارد یکم در واقع اینوالو پروژه های جذب استخدام بودم، مثل آنبوردینگ و همین اتفاقایی که میفته. و بعد از خب خیلی هیجان انگیز بود جذب استخدام، مثلا با آدم ها حرف میزدیم، باید کاراکترشون رو میشناختیم، خیلی خیلی بامزه بود. یه نکته رو قبلش دادم رو بگم که من چون تو MBA منو به انسانی خونده بودم یه ذره حس کرده بودم که چقدر اینو دوست دارم، دوست دارم به آدما کمک بکنم، دوست دارم آدما رو بیشتر بشناسم و این انگار داشت اون آتش منم اینجا داشت برطرف میشد و حس میکردم که چقدر هیجان انگیزه، چقدر باحاله و همش داشتم کیف میکردم. اتفاق تیم بعدی که باید میرفتم تیم L&D یا Learning and Development بود که تیم آموزش و توسعه دیجیکالا بود و توی این تیم خب متدای در واقع آخرین متدایی که توی آموزش جهانی اتفاق میفته رو در آوردیم، بنچمارک و همه اینا، و تا حدودی ازش استفاده شد. باز این تیمم خیلی هیجان انگیز بود. حدود 5 ماه اینجا بودم و در نهایت وارد تیم اودی شدم، یا در واقع اورگانایزیشن دیولپمنت و توسعه سازمانی. یه نکته خیلی بامزه‌ای که راجع به اودی وجود داشت، خب من اول فهمیده بودم بیزنس دوست دارم، بعد فهمیده بودم اچ آر دوست دارم. اودی اونجایی بود که اچ آر و بیزنس به هم برخورد میکردن. در واقع شما شما وقتی یه بیزینس داری، عمل کرد افرادتن که بیزینس تو رو حرکت میدن. و این اودی اونجایی بود که هم تو باید بیزینس میدونستی، هم باید آدم ها رو درک میکردی که و این دوتا رو هم رفت میدادی که بتونی بهترین اتفاق رو رقم بزنی توی اون سازمان. دیگه تیم اودی حالا به واسطه اون ساختاری هم که داشت و اون تیمی که اتفاق افتاده بود، چه مدیرم و چه مدیر ارشدمون، خیلی هیجان انگیزتر شد و همه چی خیلی یه اتفاقی افتاد که واقعا صبح با هیجان از خواب بیدارم شدم که برم ببینم که امروز باید چی کار بکنیم، امروز چه اتفاق بهتری میتونه بیفته. و خب خیلی باحال بود. ولی تو این تیکه میخوام اودیو بیشتر توضیح بدم، یکم تخصصی تر ببینیم که اصلا اودی چی هستش. کاری که خب اودی توی سازمان مختلف ممکنه که خیلی کار جاب پروفایل های مختلفی ممکنه داشته باشه، ولی کاری که ما الان بیشتر انجام میدیم توی دیجی کالا شامل دو بخشه. یکیش بحث ساختار سازمانیه. شما به عنوان یک کسی که اونر یک بیزنس هستید، باید توجه کنید که ساختار سازمانیتون، چیدمان دپارتمانتون، چیدمان مدیراتون، ربط اینا به همدیگه، این لایه هایی که میسازین چه فرهنگی رو داره میسازه و این فرهنگ های اون فرهنگیه که میخواین سازمان شما باش حرکت بکنه یا نه. و خب یه جورای شما هم بالا پایین باید نگاه کنید ببینید که چقدر اون در واقع اهداف کلان شرکتتون داره تعمیم میشه. از طرف هم باید پایین به بالا نگاه کنید و ببینید که خب کسایی که توی تیم هستن خوشحالن نیستن. و خب طبیعتاً شما وقتی یه تعدادی از افراد تیمتون ناراضی باشن، پرفورمنس کل شرکت پایین میاد. و خب این دو طرف نگاه کردنه خیلی باحاله و باز برمیگشت به اون علاقه اولیه من. یه بخش، یه کار مهم دیگه که توی اودی انجام میدیم بحث مدیریت عمل کرده. مدیریت عمل کرده اگه بخوام ساده بگمش میتونم سه بخشش بکنم. مدیریت عمل کرد به این معنیه که من یه برگه داشته باشم تحت عنوان توافقنامه عمل کردی یا پرفورمنس اگریمنت بین من و مدیرم، و در واقع ما توافق کنیم که توی او یک بازه زمانی مشخص من به این ریزالت ها میخوام برسم. یه مثال ساده بخوام بزنم، مثلا اگر بچه های مارکتینگ رو در نظر بگیریم، شما مدیر من باشی، شما من میگی که من میخوام که تو بازه 3 ماهه مثلا توی پیج اینستاگرامم 10,000 تا فالوور بر من بیاری، و حالا من میرم با توجه به اون منابعی که در اختیار دارم، با توجه به اون هر مدلی که بلدم، به این ریزالت 10,000 تایی با برسم. در واقع شما یه ریزالتی برام تعیین میکنید، یه بازه زمانی مشخص میکنین و من میرم و واسش تلاش میکنم. این میشه توافقنامه عمل کرد، خیلی ساده اگه بخوام بگم. حالا شما میتونین اینو تو گوگل شیت داشته باشین، میتونین تو اکسل داشته باشین، میتونین تو پلتفرم داشته باشین. یه بخش مهم دیگه که توی در واقع مدیریت عمل کرد وجود داره بحث فرهنگ پرفورمنس یا فرهنگ مدیریت عمل کرده. به این معنی که من و مدیرم باید دائما با هم صحبت بکنیم، دائما باید فیدبک بدیم و راجب پیشرفت اون تارگت با هم صحبت بکنیم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون هر چیز خارجی ممکنه که تأثیر بذاره روی رسیدن من به اون تارگت. قیمت ارز، شرایطی که پیش میاد، ممکنه که اصلا یه اتفاقی پیش بیاد من متوجه بشم این تارگتی که گذاشتم خیلی کمه، نیاز باشه که این تارگت در واقع تصحیح بشه و بیشتر بشه، بخاطر اینکه خب انگیزه من کم میشه دیگه، من تو 1 ماه به این میرسم، 2 ماه دیگه روی کار نمیکنم. این گفتگوهایی که خیلی تو مدیریت عمل کرد های اهمیته و اصلا جزء یکی از بخش های مهم حساب میشه. و در نهایت بحث ریزالت منیجمنت، این که ما از همه این اتفاقایی که افتاد، از همه این اگریمنت هایی که بودش، چه نتیجه ای میخوایم بگیریم. میتونیم اهداف کلان شرکتمون رو در واقع مشخص بکنیم، میتونیم حتی با توجه به اون عددهایی که به دست اومده، با توجه به عملکردهایی که هستش، میتونیم باعث بشیم که اعضای تیممون حال بهتری داشته باشن. چطوری؟ وقتی شما عمل کردت بهتر از منه، از شما تقدیر به عمل بیاد، شما انگیزت برای در واقع پیشرفت و اینکه تارگتاتون رو بهتر بزنین اتفاق میفته. این خیلی خلاصه و عامیانه اون اتفاقیه که توی مدیریت عمل کرد میفته.
درست. الان شما تو بخش مدیریت عمل کرده
اودی، آره اودی که بخش عمده که کار که انجام میدیم مدیریت عمل کرده و تا حدی راجبه در ساختار سازمانی و حالا بخش کوچولو کوچولو دیگه هم کار میکنیم.
درست. الان شما صبح میرین چه کارهایی دارین معمولا در طی روز؟
ببین الان تو اون سایکل مدیریت عمل کرده که اتفاق میفته، حالا جدا از کار روتینی که اتفاق میفته، بستگی داره که تو چه بازه زمانی باشیم. سایکلی که توی دیجی کالا برای مدت عمل کرده داشتیم همیشه یک ساله بود، امسال 6 ماه هست، یعنی که اول اگریمنت ها ابتدای سال بسته شد، یه سری ریویو میتینگ اتفاق افتاد که الان در واقع توی بحثای ریویویم، اون جلسات فیدبکی که میگیم، و بعد شهریور ماه قراره که فرم ها بسته بشه و ریزالت منجمنت اتفاق بیفته. پس با در واقع تو این سایکله من اون تسهیلگرم که بچه ها کمک میکنم اصلا چطوری باید تارگت ست بکنین، اگر قراره که تارگتی عوض بشه به خاطر شرایط عوض شده تسهیل میکنیم که این بهتر اتفاق بیفته، و خب یه جاهایی اپروو مدیرعامل نیازه، چون خب لزوما ما تو سطح فردی داریم صحبت نمیکنیم، تو سطح دپارتمان هم تارگت ها ست میشن. خب خیلی مهمه که یه جاهای اپروو مدیر عامل رو بگیریم راجع به این موضوع، و این چرخه ها رو ما هی میریم و هی سعی میکنیم که با آدما، یه اتفاقی که راجع به مدیریت عمل کرد میفته خالی از لطف نیست بگم، اینه که چون یه ذره جنبه کارنامه داره یکم آدما نسبتش حساسن، به خاطر اینکه هم شما اگه عمل کردت خوب باشه همش حساسی که بگی که اینم بنویس، من این کارم کردم، من این کارم کردم. اگر عملکردتون خوب نباشه فرار میکنین از این، میگید که نه من نمیخوام، مثلا همش میپیچونید، و یا مثلا بعضی وقتا حوصله ندارین، انقدر شلوغین که اصلا نمیخوایم مثلا همچین چیزی تایم بذارید. من روش خودمو دارم، من مثلا چه ترلو کارامو میذارم و دان میشه و اینا، اصلا نیازی نمیبینم که همچین چیزی رو داشته باشم. خیلی خیلی مهمه که این کالچره و این فرهنگه به وجود میاد، و این خیلی به رفتار تیم ما بستگی داره که چطوری با بچه ها صحبت بکنیم، چطوری ارتباط برقرار کنیم، چطوری اینو پرزنتش بکنیم. مثل یک پروداکت، مثل محصوله که ما در اون سازمانی باید بفروشیمش به بچه ها و سعی کنیم که مزایاشو بهشون بگیم تا ناخودآگاه بیان این سمتی. و خب تو همین راستا ما الان فکر کنم نزدیک به 9 ماهه که کمپین های داخلی برگزار میکنیم، میگم دقیقا مثل فروختن یک محصوله که اون جامعه آماری که توی سازمان داریم رو جذبش بکنیم و بیان از این استفاده بکنن. حالا با اون رنگایی که داریم، با اون تعریفی که میکنیم، سعی میکنیم که این ارتباط بیشتر بشه. و الان در حال حاضر 980 نفر اگر درست بگم و اگر اشکال نداشته باشه توی دیجیکالا فرم در واقع توافقنامه عمل کردی دارن که این عدد خیلی عدد خوبیه.
از چند نفر؟
از در واقع این تمام فیکس پوزیشن های ما هستن. کلن دیجیکالا در حال حاضر فکر میکنم همین حدود 980 نفر فیکس پوزیشن داره و حدوداً 3000 تا 3500 نفر نیروی وریبل داره که مثلا اتفاقی که توی اپریشن و اینا میفته در واقع خب اونا KPIشون مشخصه، توافقنامه دارن ولی توی پلتفرم نیستش، در واقع ثبتش متفاوته. اونا به اون شکل KPI دارن، ولی این 980 نفر زیر مجموعه کارهایی هستش که ما انجام میدیم.
شما بر اساس OKR کار میکنین درسته؟
یکم مدل چیز شده، کاستومایز شده، یعنی دیجی کالایی شده ما میگیم. دلیلش اینه که یه جاهایی خب OKR همونطور که میدونی ابریویشن Objective and Key Result، خب و
اهداف و نتایج کلیدی.
نتایج کلیدی. و در واقع مثلا همین مثال فالوئری که من زدم، تعداد فالوئر میشه ریزالتی که من میخوام بهش برسم. خب اینجا شما یه سری اینپوت نیاز دارید، یعنی یه سری ورودی نیاز دارین که این خروجی رو بگیرین. حالا این ورودیه میتونه سورسای من باشه، میتونه اون بودجه باشه که من استفاده میکنم، میشه اون کاری اون تمام اون انرژی باشه که من میذارم. این که صرفاً بخوایم روی کی ریزالت یا نتیجه کلیدی بخوایم تمرکز بکنیم، باعث میشد که این اینپوت رو فراموش بکنیم. حالا این چه اشکالی ایجاد میکرد؟ شما تمام تلاشتون رو میکردین ولی اون در نهایت این اتفاق نمیتونست بیفته به خاطر مثلا شرایط جامعه یا هر اتفاقی که توی سازمان میافتاد. شما مثلا 99% کار انجام داده بودید، به خاطر اون 1% فیر نبود که این به این نتیجه نرسید و بگیم که شما عمل کردید خوب نیست. این شد که ما یکم اینو ترکیبش کردیم با KPI که KPI یه ذره اون نقش اینپوت رو برگزار یعنی اجرا میکنه. پس وقتی ما فرم رو می‌نویسیم، اولین ردیف میگیم که مثلا افزایش تعداد فالوور به این عدد تا تاریخ فلان. بعدی مثلا میشه که اون تایمی که مثلا شما دارین میذارین برای گرفتن فالوور، تعداد پست هایی که شما دارین میذارین برای گرفتن فالوور، یه همچین چیزا، یا مثلا خلاقیتی که شما توی پیج دارین، یه همچین چیزهایی به عنوان KPI نشون دهنده این، یعنی در آن نشون دهنده اون مسیری خواهد بود که شما دارین میرین که به اون ریزالت برسید. و این خب خیلی ها رو کمک میکنه که دیده بشه عمل کردشون و لزومن روی ریزالت تمرکز نخواهیم بکنیم.
متوجه شده. خب خیلی عالی. یه مثال میتونید از این بزنید که چه اتفاقی داره میفته و چقدر تونستین تأثیرات این بحث حالا OKR و بحث مدیریت عملکرد رو چجوری میتونی ارزیابی بکنی؟ یعنی بگین قبلش مثلا مدیریت عملکرد نبوده، الان که اومده این نتایج رو در اصل برای سازمان به وجود آورده.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. دقیقاً چون بر خود من دیتا همیشه خیلی مهمه و همیشه از لحظه‌ای هم که تو HR این خیلی سخته که مثلا شما بخوای محاسبه کنید، چون اصولا همه چی قضاوتیه و
بله.
اصلا تارگت های خود ما این که بخوایم پرفورمنس اگریمنت داشته باشیم خیلی سخته. ولی اتفاقی که تقریبا اواسط پارسال افتاد این بود که انقدر این توی ذهن من بود که چطور میتونیم بفهمیم که این مدلی که داریم مدل درستیه. از طرف دیگه در واقع به قول شما تو چه سطحی هستیم؟ الان ما چه امتیازی داریم؟ اصلا خوب هستش این کاری که داریم میکنیم؟ داره جواب میده یا داره جواب نمیده؟ از طرف دیگه کلی نیاز از طرف بچه ها میومد. خب ما میدونید دیجیکالا خیلی تنوع شغلی داره. بچه های تک رو داریم، بچه های فروش رو داریم، بچه های مارکتینگ رو داریم، بچه های مالی و HR و از اون طرف هم بچه های اپریشن. این تنوع باعث می شد که خیلی راضی کردن هر کدوم سخت باشه. مثلا بچه های تک همیشه خب دوست دارن مدل ارزیابیشون متفاوت باشه، بچه های فروش دوست دارن دقیقا روی تارگت های فروششون در واقع سنجیده بشن.
درسته.
و خب از یه مورد دیگه هم که وجود داشت این بود که خب چون بحث مدیریت عمل کرد برای مدیر عامل خیلی مهم بود، کل نیاز هم از طرف ایشون می اومد و مثلا می گفتن که این من این فیچر رو می خواهیم که مدیریت عمل کرد، فیچرهای مختلفی که می خواستن. و خب ما بین یک عالمه فیچر گم شده بودیم و نمی سنیم راه درست چیه، این وری بریم کدوم سمتی رفتنش درسته و خب همش رو هم نمی شد داشت. یه اون موقع ها که داشتم سرچ میکردم راجع به این قضیه و تیممون داشت سرچ میکرد، با یه جمله باحالی مواجه شدیم. این بود که بنچمارک کردن، خب خیلی شرکت ها میرن سراغ بنچمارک و یه مدلی که توی شرکت دیگه است میگن بریم ببینیم گوگل چی کار میکنه بریم بیاریمش. گفتن نوشته بود که بنچمارک کردن لزوماً مثبت نیستش، به خاطر اینکه ممکنه اون بنچمارکی که شما انجام میدید خلاف اتفاقی باشه که توی سازمان شماست و یه جاهایی یک به اضافه یک نه تنها دو نمیشه صفر میشه. ولی شما میتونید اگر بنچمارکی که انجام میدید هم راستا باشه با اون اتفاقی که داره توی سازمانتون بیفته، یک به اضافه یک میشه سه، یعنی هم افزایی ایجاد میشه. و خب این خیلی برامون جالب بود و همینطور که سرچ کردیم و اینا به یک مدلی رسیدیم که بهش میگن مدل سلامت سازمان، که در واقع ما هلس چک انجام میدیم توی شرکت و از نظر مدیریت عمل کردین اتفاق میفته. یه تعدادی معیار مشخص وجود داره که اینا باید سنجیده بشن. مثل چی؟ مثل شفافیتی که توی سازمان وجود داره. شما به عنوان یکی از کارکنای یه سازمان چقدر از اهداف کلان شرکت خبر دارین؟ خب تو شرکت کوچیک این خیلی کامیونیکیت، این ارتباط خیلی هستش و خیلی با هم حرف میزنن و اینا گفته میشه، ولی تو شرکت های بزرگ خیلی وقتا مدیرا حواسشون نیستش که اون تصمیمی که دور یک میز گرفتن ممکنه که به گوش لایه های پایین‌تر نرسه و خب این باعث میشه که ممکنه که آدما راهو اشتباه برن، راهو بیراه برن. پس شفافیت یکی از اتفاقایی بود که باید توی سازمان میافتاد. یا اینکه مدیریت عمل کرد توی همه پروسه ها تأثیر بذاره. به چه معنی؟ مثلا اگر من عمل کردم خوبه نسبت به همکارم، اگر قراره کسی فرموت بشه یا اگر کسی قراره که افزایش حقوق داشته باشه، قراره که ازش تقدیر بشه، اونی که عمل کردش بهتره باشه. یعنی که تأثیر مدیریت عمل کرد رو ببینیم. خب الان طولانی میشه بخوام همه معیار رو بگم. یه تعدادی معیار، حدود 30 تا 40 تا معیار گفته شده و در واقع شما با توجه به این معیارها به یه اسکور، نه به مثلا توی هر کدوم از رده ها متوجه میشید که تو چه سطحی هستین و با توجه به اون استراتژی که سازمان شما داره، چون مدلش طولانیه نمیتونم خیلی با دیتیل توضیح بدم، ولی خب کلی اگه بخوام بگم، با توجه به مثلا شما مدیر عامل یه شرکتین و میخواین شرکتتون در واقع توی مارکت رشد بزرگی داشته باشه، با توجه به اون مدلی که معرفی شده بود، شما میرید میگید که خب من میخوام این 10 تا فاکتور رو پررنگش بکنم. امتیازاتون رو بررسی میکنید، استراتژی مینویسین و تو مرحله بعد میسنجید که آیا موفق شدین که این 10 تا فاکتور افزایش پیدا بکنه یا نکنه. یه جورایی اینا همه استراتژی و این جزئیات به هم مپ میشن که نشون میده که شما اون فرهنگی که سازمانتون داره حرکت میکنه چقدر در راستای اهداف کلانیه که توی شرکت میخواین بهش برسین. و خب خیلی این مدل جذابیه برای خود من که انقدر دیتا برام مهم بود، خیلی کامل بود.
اسم خاصی داره؟
مدل مکن، یعنی
مدل مکنزی.
مکنزیه، ولی خب مکنزی خیلی مدلای مختلف داره، ولی خب احتمالاً بچه‌ها سرچ بکنن بتونن دیتیلش رو.
در اصل سیستم مدیریت عمل کرده مکنزی، شرکت مکنزی.
آره، هم میدونی که مکنزی خب یه شرکت مشاوره که خیلی مدلای مختلفی داره و خب خیلی مدلاش مشهور و در واقع بالغه. ولی آره قطعا پیدا، اگر سرچ بکنن پیدا میکنن راجع به این. و خیلی اصلا اگر کسی میخواد تو حوزه مدیریت عمل کرد، حتی توی استارتاپ کوچیک کار بکنه، به نظر من مکنزی میتونه یکی از بهترین مراجع واسه شون باشه. خیلی مطالب کوتاه و مفیدی داره واسه شون و یک دید خیلی خوبی به
این تون ماهی مکنزی خراب کرده.
دقیقا. آره
کلن این کلمه رو از اون تکوتایی که باید داشته باشه انداخته.
دقیقا دوستان میگفتن ما این تون ماهی رو میبینیم یاد تو میفته.
خب خیلی عالی، دست شما درد نکنه. شما در از کاری که انجام میدین، یعنی KPI که برای خودتون تو سازمان هست، به این صورتی که چند نفر تونستن به اهدافشون برسن، یعنی که چند نفر تونستن مثلا این اگریمنت رو امضا بکنن، چند نفر تونستن بر اساس اون پیش برن، یعنی شما عملکرد سازمان بخشی از عملکرد خودتونه؟
دقیقاً. آره. و یه جورایی این که چند نفر تونستن که فرم توافقنامه‌شون رو داشته باشن، جلسات فیدبک، جلسات بازخورد چطوری برگزار میشه و این فرهنگ چقدر رو به رشده. و یه معیار دیگه هم همین بحث در واقع رضایت بچه‌ها از ما. ما به عنوان در واقع اگه میگم ما یه فروشنده باشیم، خب اعضای تیمی که داریم کل بچه دیجیکالا مشتری ما هستن و چقدر اونها از ما راضی باشن نشون دهنده اینه که اتفاق خوبی داره میفته. و خب این اسکور هم میتونه خیلی کمک بکنه مثلا به مدیر من که بدون من چی کار دارم میکنم الان توی سازمان و چطوری این ارتباط.
مدیرتون کی میشن؟
من مدیرم الان سبا غفاری هستش و در واقع مدیر تیممون هم کمال ریاضی هستش.
خیلی عالی. یعنی میشن مدیر چه بخشی از سازمان؟
سبا که میشه در واقع مدیر بخش ارگانیزیشنال دیولپمنت میشه و خیلی خیلی آدم خفن و پخته ای توی این قضیه و انقدر که دیجیکالا رو خوب میشناسه خیلی اعتماد همه رو داره، نه تنها در واقع کل بچه ها و تیم اچ آر، اعتماد خیلی خوبی از مدیر عامل در واقع جذب کردن و باعث شده که به تیممون خیلی اعتماد داشته باشن. و در واقع کمال ریاضی هم میشه مدیر OPD که میشه Organizational and People Development که بحث
توسعه سازمانی و فردی،
دقیقاً توسعه سازمانی و فردیه که یکیش ODه، یکیش Internal Communication که ارتباطات داخلیه و یه بخش دیگهش هم در واقع توسعه افراد و مدیران هست، لیدرشپ هست.
بالا سر این دو تا عزیز میشن مدیر منابع انسانی و بالا سرشون هم میشن مدیر عامل.
بله، سی اچار امون که آقای محسن مکرمی هستن و بالاتر از محسن مکرمی هم در واقع مدیر عامل امون هستن که آقای سعید و حمید هست.
دوت من فهم کنم همشه یکیشون مدیر عامل هم و یکیشون
اسمن. آره، یعنی خب الان فکر میکنم که آقا حمید در واقع مدیر عامل هم اگه اشتباه نگم، ولی در واقع دپارتمان ها تقسیم شده بینشون، شاید کسی ندونه ولی دپارتمان ها بینشون تقسیم شده.
نه درستش هم همینه
و خیلی خیلی بهتره، تمرکز بیشتره و همین جلسه پرفورمنسی که میریم همین که دو نفرن خیلی کمک میکنه که بهتر و سریعتر پیش بره.
الان کدوم ها بینه کدومشون تقسیم شده؟ یعنی میخوام ببینم همسانیه این واحدها چجوریه.
فکر نمی کنم اشکال داشته باشه حالا بگیمش. آقای حمید محمدی بخش تکنولوژی رو دارن، بخش مارکتینگ رو دارن، فکر می کنم که یکی از دیجی پی رو دارن که خب میدونید که سیستر کامپانی ما بهشون میگیم و یه سیستر کامپانی دیگه است که راستش رو بخواید نمیدونم اسمشون، میتونم بگم اجازه بدین که اینو نگم چون الان یه لحظه شک کردم که شاید هنوز آنانس نشده باشه. و آقای سعید محمدی اپریشن رو دارن، یعنی سی او او، اچ آر رو دارن، کامرشیال رو دارن، سی سی او و فایننس رو دارن و لیگال هم زیر مجموعه آقا سعید هستن و اسیستر کمپانی ها فیدیبو هم زیر مجموعه آقا سعید هستن و هر دوشون روی CX که کاستومر اکسپریانس ما هستش و تیم بیزنس دیولپمنت یا CBDO به صورت مشترک در واقع، یعنی تو جلسه هاشون هر دوشون حضور دارن.
خیلی عالی و جذاب برای شرکت هایی که در از بیزینس فامیلی هستن. حالا نمیتونیم بگیم دیجیکالا بیزینس فامیلیه، ولی معمولا وقتی از یه پدری مثلا میرسه به بچه ها، من خودم دیدم که مثلا تو بعضی از انتشارات کشور این شکلی هست، ازش به عنوان آینه استفاده
میکنم. آره دقیقا.
که مثلا هر کدوم از بچه ها یه قسمتی از اون انتشارات رو دارن مدیریت میکنن، میبرن جلو. این خیلی اتفاق خوبیه، در از هم دخالت تو کار همدیگه کمتر میشه، همین که قابلیت گزارش دهی بهتری خواهد داشت و اینکه با روحیات اون آدم ممکنه سازگارتر باشه اون دست کاری که انجام میده. خیلی عالی، متشکر از شما که دعوت ما رو قبول کردین. اگر از شما سوالی داشتن چجوری میتونن ارتباط برقرار کنن شرمندگان؟
من فکر میکنم اینستاگرامم راحت تر باشه.
بله، آدرسش
الهه.علیپور ELAHE.ALIPOUR.
خیلی عالی،
قربون شما.
دوستان اگر سوالی داشتین میتونین از ایشون تو دایرکت بپرسین. متشکرم که تشریف آوردین.
مرسی از شما
شنوندگان عزیز گرامی که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین. مرسی از اسپانسر برنامه، امیدوارم که شاد و خوشحال و خندون باشین، پر رشد و پر روزی، به هم دیگه کمک کنین که رشد کنیم و هرچی دیگران رشد کنن ما هم رشد میکنیم. این رشد انرژی رشد معمولا برمیگرده به خودمون، یه اکوسیستم رشد داریم که حالا بعداً شاید بیشتر در موردش صحبت کردیم که انرژی رشد میچرخه بین تمام ارگان‌هایی که دارن رشد میکنن و هر کسی به این رشد کمک کنه این انرژی به خودش برمیگرده. امیدوارم که شاد و خندون باشین. خدا یار نگهدارتون تا قسمت آینده.
مرسی
دادم. شما هم خداحافظی بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که تونسته باشم کلی تجربیاتم رو براتون بذارم. مرسی ازتون.
متشکرم از شما. خداحافظ.
خداحافظتون. خداحافظ.